بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اشکال دومی که مطرح شده بود اینه که شما گفتید بین ممتنع های بذات تلازم نیست. یکی این نکته رو گفتید، یکی هم این که ممتنع بذات دیگه ممتنع بالغیر نمیتونه باشه. ما در ارتباط با صفات سلبیه واجب الوجود هر دو تا نکته رو میبینیم مورد نقض قرار میگیره. در باب صفات ممتنع حق تعالی اینها ممتنع‌های به ذاتن، منتها هم با یکدیگر تلازم دارن، پس ممتنع‌های به ذات با هم تلازم دارن. هم ما بالاخره برای اثبات یه ممتنع به ذاتی باید با استدلال پیش بریم، پس این ممتنع به ذات که نتیجه هستش لازمه اون مقدمات، معلول مقدمات، پس باید بگیم ممتنع بالغیره. خب پاسخی رو که علامه طباطبایی بهش توجه کردن، حالا گرچه الان داره راجع به واجب الوجود پیاده میشه ولی در جاهای دیگر هم اثرگذار هست و مفیده. اون چی که الان فرمودن خلاصش اینه، بیشتر تطبیق بکنیم. اون چی که الان فرمودن این استش که تمام صفات ممتنع به ذاتی که در واجب الوجود هست همش برگشتش به یک چیزه و اونم نفی وجوب ذاتی از حق تعالی است. نفی وجوب ذاتی از حق تعالی ممتنع به ذاته. همه صفات ممتنع ریشش به همین جاست، یعنی مصداقاً به یک چیز برمیگرده. چنانچه صفات ثبوتیه و وجودیه حق تعالی هم همش به یک چیز برمیگرده و اونم وجود حق تعالی است یا وجوب حق تعالی است. همین نکته، یعنی همین نکته که عرض کردیم، تمام صفات سلبیه برگشتش به یک چیزه، صفات امتناعیه برگشتش به یک چیز است به لازم مستاق، و صفات ثبوتی و وجودیه برگشتش به لازم مستاق به یک چیزه. همین نکته موجب یک نوع تلازم بین مفاهیمشون میشه. اینا مفهومن متکثرن، مستاقن واحدن. اون وحدت مصداق باعث میشه که بین این مفاهیم و این ملازمات عامه تلازم غیر اصطلاحی اتفاق بیفته. ما قبلا عرض کردیم بین ممتنع های به ذات تلازم اصطلاحی که یکی علت دیگری معلول باشه وجود نداره، و الا این نوع تلازمی که الان داریم بحث میکنیم که چون اتحاد مصداقی دارن بین این مفاهیم متکثره یک نوع تلازمی است، اینا رو نمیخوایم نفی بکنیم. پس بنابراین در صفات ممتنع میبینیم نسبت به هم دیگر با اینکه همشون ممتنع به ذاتن تلازم دارن. چرا؟ به خاطر اینکه از جهت مصداق اینها یک چیز هستن. تلازمی هم که بین خود اینها برقرار است تلازم عرفی و لغویه، نه تلازم اصطلاحی. چنانچه نسبت بین صفات ثبوتی با یکدیگر و با متن حق تعالی هم همین گونه است. اینا همش مصداقن یه چیزن. چون مصداقن یه چیزن، بین مفاهیم متکثره انتزاعی از اونها تلازم برقرار میشه. و تو عبارت ها اگر شما میبینید مثلا میگن متن ذات حق اختزای مثلا صفت وجوبیش رو میکنه، اختزای صفت علمش رو میکنه و چیزهای دیگر، این یه بیان تسامحیه. واقعا نمیخوام بگن ذات حق تعالی مقتضیه وجوب وجودیش هست یا مقتضی علم یا قدرت یا بقیه صفات مبدعیت و امثال این هاست. اقتضا و تلازم اصطلاحی در جایی است که تعدد متن باشه، دو چیز باشن، اینجا که به این شکل نیست. الله میفرماید اتفاقا به خاطر همین نکته که الان توضیح دادیم هست که ملا صدرا میفرماد براهینی که در باب واجب پیاده میشه براهین شبه لمیه، یعنی براهین لمی نیست، میزنه به ذهن که لمی باشه، مثلا اون متن علت باشه برای بقیه یا یک صفتی علت باشه برای یه چیز دیگر، ولی واقعا اینجوری نیست. علیت و اختزایی در میان نیست. خب اگر تو این نکاتی که گفته شد دقت بشه، هر دو تا اشکال مستشکل پاسخ داده میشه. هم تلازمی که بین ممتنع های به ذات هست، این تلازم اصطلاحی نیست، چون مصداقش واحده بینشون تلازم احساس میشه، این یک نکته. و هم ممتنع به ذات ممتنع بالغیر نیست، چون اون چیزی که موجبش میشه، حالا ایشون مثال میزنه، مثلا شما از یک ممتنع بالذات شروع میکنید به یک ممتنع بالذات میرسید، نباید بگید این ممتنع بالذات دوم چون معلول ممتنع اولی هستش پس خودش ممتنع بالغیره. نه، اینا به خاطر همون ملازم عام یک دیگر بودن، چون متنشون واحده، موضوع و مصداقشون واحده، میان خود این مفاهیم تلازم هست و ما از یکی که برای ذهن بیان هست به دیگری که الان برای ذهن روشن نیست به اونجا دست پیدا میکنیم. پس معناش این نیستش که ممتنع به ذات ممتنع بالغیر شده باشه. خب عبارت رو بخونیم ببینید، ما اشکال دوم رو عبارتش رو خوندیم، رسی بودیم به جواب، جوابم یه مقدار رو خوندیم، ولی اجازه برای این که اتصال بحث برقرار بشه سریع از همون اجیبه ان میخونم. اجیبه ان به ان صفات الممتنعه التي تنفيها البراهين الانيه عن الواجب بالذات مرجعها جميعا الى نفي الوجوب الذاتي الذي هو عين الواجب بالذات. از این اشکال جواب داده شد به این که صفات ممتنعی رو که براهین انی، منظور از براهین انی چیه؟ براهین شبه لمی، براهینی که از ملازمات عامه توش استفاده میشه، براهین انی نفی میکنن صفات ممتنع را از واجب ذات، همشون به یک چیز برمیگردن. البته در ذیل این صفحه توضیح خواهد داد همین نفی وجوب ذاتی هم به نحوی به وجوب ذاتی و به نحوی به متن حضرت حق در نهایت برمیگرد، یعنی امتناع نفی وجوب ذاتی. مرجعها بازگشت همه این صفات ممتنعه به یک چیز، جمعیان الان نفی الوجوب ذاتی، که خود این نفی وجوب ذاتی ممتنعه و بقیه صفات ممتنعه مصداقا همینه، مفهوما متکثر هستن. همین امتناع نفی وجوب ذاتی هم باز بازگشتش به متن وجوب ذاتی و متن وجود حقه. تمام آنچه را که از حق تعالی فهمیده میشه، چه صفات امتناعی چه صفات وجودی، همش مصداقا واحده. این مصداق واحد باعث میشه که بین مفاهیم متکثره انتزاعی از اونها یک نوع تلازمی احساس بشه. الا نفی الوجوب ذاتی الذی رو صفت وجوب ذاتی بگیریم، نفی وجوب ذاتی که وجوب ذاتی عین واجب به ذاته، فهیه این صفات ممتنعه واحدتون به حسب المصداق المفروض لها، به حسب مصداقی رو که ما برای این صفات ممتنعه در نظر گرفتیم واحدن. اون مصداق مفروض چیه؟ نفی وجوب ذاتی. چرا مفروضشون واقعیت که نداره که، ممتنع است بر حق تعالی. نفی وجوب ذاتی ممتنع است از حق تعالی، بس این مصداق فرضیه. حالا تمام صفات ممتنعه به چنین مصداق فرضی برمیگرده و این تکثرت مفهومن، هرچند از جهت مفهوم متکثر باشه مصداقن واحده. چنانچه همین فرایند هم در صفات ثبوتی و وجودی برقراره، کما ان صفات ثبوتیته التي للواجب بالذات هي عین الوجود البحت الواجبی مستاغن و ان کانت متکثرتا مفهوما. چنانچه صفات ثبوتی و وجودی که برای واجب بالذات است، اینا هم عین وجود صرف واجبی هست، از جهت مستاغ واحدن اینا، گرچه از جهت مفهومی چیان متکثرن. فعدم الانفکاک بین هذه الصفات و سلوک البرهانی من بعضها الى بعض لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض. پس این که میبینید این صفات از همدیگر منفک نیستن، نوعی تلازم با همدیگر دارن، این الان ببرید به طرف صفات ممتنعه، چون اشکال طرف هم رو صفات ممتنعه است که اینا ممتنعه به ذاتن ولی با هم تلازم دارن. ایشون میخواد بگید این تلازم، تلازم اصطلاحی نیست، این تلازم عرفی لغوی است، چون مصداق همه اینها واحده لذا مفهوم هاشون تلازم با هم دیگر پیدا کردن. آره اینجا هم همینجوره، یعنی هیچ گونه تکثری به لحاظ مصداق نیستش، به لحاظ مفهوم متکثر هستن. فعدم الانفکاک بین هذه الصفات، خب این که میبینید این صفات، منظور صفات صفات ممتنع است، این صفات ممتنع از همدیگر منفک نیستند، خب اگر دقت کنید این قسمت از عبارت اشاره داره به بخش اول اشکال مستشکل که میگفت چطور میشه که ممتنع‌های بذات با همدیگر تلازم داشته باشن. ایشون میگه تلازم داشتن این صفات ممتنع، این عدم انفکاک و سلوک برهانی از بعضی به بعضی دیگر، که اون آقا میخواست چی رو استفاده بکنه؟ ممتنع بالغیر بودن بعضی از ممتنع‌های بذات را. توجه دارید؟ همش باید ناظر باشید به اون چیزی که در اشکال گذشته. عدم انفکاک بین این صفات ممتنعه از یک سو، سلوک برهانی از بعضی به بعض دیگر که موجب بخش دوم اشکال مستشکل شده، همه اینا به خاطر اینه که اینا مصداقاً واحدن. لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض، چون همه این صفات ممتنعه به حسب مصداق مفروض. چون میگه مصداق مفروض؟ چون اون مصداق واحدی که همه بهش برمیگرده نفی وجوب ذاتیه. خب این مفروض دیگه، فرضیه، چون میخوام بگیم این ممتنع است، واقعیت نداره. خب لمکان وحدتها به حسب المصداق المفروض، چون همشون به حسب مصداق فرضی واحدن. و ان کان فی صورت تلازم بینها به حسب المفهوم، گرچه به حسب مفهوم به شکل تلازمی ظهور میکنن، سرش چیه؟ سرش وحدت مصداقه. یعنی چون وحدت به حسب مصداق دارن، مفاهیمشون تلازم پیدا میکنه تو ذهن ما. در خارج تلازم نیست، تلازم اصطلاحی اونی که تو خارج باشه، یکی علت یکی معلول، تعدد به حسب متن باشه، تلازم اصطلاحی اونه. اما این تلازم به حسب ذهنه، به خاطر اینکه مصداقشون واحده این گونه فرایند در ذهن پیش میاد. و این کان فی صورت تلازم بینها به حسب المفهوم. خب چنانچه مسئله در جانب صفات ثبوتی و وجودی هم همینجوریه، کما ان الامر فی صفات ثبوتی کذلک، چنانچه صفات ثبوتی هم مسئلهش همینجوریه. یعنی صفات ثبوتیه اگر نسبت به همدیگر تلازم دارن و نسبت به متن تلازم دارن، به خاطر اینه که اینا مصداقاً واحدند، تلازم فقط توی ذهن استش. و یعبر عنها به ان صفات ذاتیته کل وجوب ذاتی، مثلا به ذات و به اختزاء من ذات. با اینکه وضعیت در صفات ثبوتیه بین خودشون و با متن ذات این گونه است، ولی تو تعبیرها چجوری میگن؟ میگن صفات ثبوتی وجودیه به ذاته، یعنی به اقتضای ذاته، یعنی بین ذات و بین صفات ثبوتیه مقتضی و مقتضا درست میکنن. ایشون میخواد بفهمد این تسامحیه، این اقتضا و علیت و تلازم اصطلاحی حقیقی منظور نیست. همین نکته باعث شده که ملا صدرا بگه در اینجاها برهان شبه لمی پیاده میشه، چون برهان لمی در جایی که از علت برسیم به معلول، علت و معلولی باشه، اینجا که اینجوری نیستشه. و لذا از یک جهت شما میتونید بگید برهان شبه انیه، از یک جهت شما میتونید بگید برهان شبه لمیه. به همین خاطر تو برخی از اصطلاحات بهش میگن برهان انی، یه شاخه از برهان انی. تو کلام ملا صدرا هست که بهش گفته برهان شبه لمی. یعنی واقعا لمی نیست، واقعا انی نیست، چون اون لمی حقیقی چیه؟ جاییست که از علت به معلول برسیم، اینجا که از علت به معلول نرسیدیم. ذات و صفات ذات که علیت و معلولیت ندارن، علیت و معلولیت در کجاست؟ در جایی که تعدد متن باشه، این دو تا وجود ما داشته باشیم، یک وجود علت وجود دیگر باشه، اینجا که اینجوری نیستش که. برهان انی کجاست؟ اونجایی که ما از معلول به علت برسیم، اصلش اینجاست، از معلول به علت برسیم. خب اینم در جایی که تعدد متن باشه، خب اینجا که به این شکل نیست. مثلا اگر شما از برخی از صفات به صفات دیگر رسیدید، نباید فکر کنید که مثلا اینجا برهان انی یا لمیه، نه به این شکل نیست، چون تعدد متنی در میان نیست تا بخواد برهان انی اصلی یا برهان لمی پیاده بشه. میفرماد و یعبر عنها، تعبیر یه دست انداز کوچیکی اینجا داره، آیه روان نیست، همین جایی که خوندیم. و کما ان الامر فی صفات ثبوتیه کذلک، اینو باید تمامش کنیم. حالا مثلا و لذا یعبر عن، یه چیزی تو این فضا، و یعبر عن به ان صفات ثبوتیه، و تعبیر می شود ان رو بزنید مثلا به امر در صفات ثبوتیه و یعبر عن به ان صفات ذاتیه، مثلا میگن صفات ذاتیه، صفات ذاتی همون صفات ثبوتیه وجودیه است که این ذات پروردگار، لذا بهش گفتن صفات ذاتیه. صفات ثبوتیه وجودیه که ذاتی هستن کل وجوب ذاتی، گفته میشه که این وجوب ذاتی به ذات هست. به ذات هست یعنی چی؟ این مثلا گفته به خاطر اینکه یه مثاله، البته نیازم به مثلا نبود چون کل وجوب ذاتی خودش بود دیگه، کاف بود دیگه، کل وجوب ذاتی مثلا. خب میگن این به ذاته. به ذاته یعنی چی؟ یعنی به اقتضاء من از ذاته، یعنی به اقتضاء ذاته، در حالی که این واو حالی است. ولا اقتضاء ولا علیت بین شی و نفسه، در حالی که اقتضاء و علیت بین شی و خودش نیست. این شی و خودش چیه؟ متن وجود حق و صفت وجوب که ذاتی او هستش و همه صفات دیگر، اینا عین ذات پروردگار هستش. بین شی و خودش که علیت و اقتضاء وجود نداره. و هازا معنا ماقیل، و این معنای اون چیزی که گفته میشه، ملا صدر خودش گفته جلد اول اسفار صفحه 236، ان الدلیل علی وجود الحق المبدع انما یکون به نحو من البیان شبیه بالبرهان اللمی، دلیلی که در ارتباط با وجود حق مبدع همه اشیا، این کلمه نکته داره چون حق مبدع، پس اگر ما دلیلی راجع به خود حق داریم به کار میبریم دیگه قطعا دلیل لمی نمیتونه باشه، چون خداوند که دیگه مبدع نداره، حتی صفات ذاتی او دیگه مبدع ندارن. دلیل بر وجود حق مبدع نمیتونه لمی باشه، پس چیه؟ انما یکونو به نحو من البیان شبیه بالبرهان اللمی. حالا به برهان صدیقین که رسیدید، اونجا وقتی ما میخوایم اثبات اصل وجود واجب بکنیم از یک سو، یا اثبات صفاتش بکنیم، ببینید چه جور براهینی داره استفاده میشه. ما میخوایم بگیم اونجا برهان لمی نیست، چون نه حق نه صفات حق هیچ کدوم مبدع ندارن تا شما از راه مبدعش به وجود حق و به صفات حق برسید. اونجا رو میگیم برهان شبه لمیه، من البیان شبیه بالبرهان لمی. پس بنابراین برگردیم مجددا به بحث خودمون. بحث خودمون چی بود؟ صفات ممتنع در ارتباط با حق تعالی، که اینا همشون ممتنع به ذات هستن. فامتناع الماهیه التي سلكنا الى بيانه من طريق امتناع الامكان عليه تعالی، مثلا پس امتناع ماهیت که میگیم واجب الوجود ماهیت نداره، این نداشتن به نوعی چیه؟ ضروریه دیگه، یعنی ممتنع به ذات از ماهیت داشتن بر حق تعالی. خب ما اینو از چه راهی اثبات کردیم؟ از نفی امکان از حق تعالی دیگه، مطابق برهانی گذشت، گرچه اشکال گرفتیم و ملا صدر اشکال گرفت، ولی استدلال مشهور اینه که از نفی امکان به چی میرسه؟ به نفی ماهیت. میگه چون اگه ماهیت داشته باشه پس باید حق تعالی چی باشه؟ ممکن باشه. چون حق تعالی ممکن نیست پس ماهیت نداره. ما برای رسیدن به نفی ماهیت از راه نفی امکان استفاده کردیم. خب هر دوتاشون ممتنع به ذاتن در ارتباط با حق تعالی، هم ماهیت داشتن هم ممکن بودن. حالا این دوتا ما یکی رو مقدمه قرار میدیم، یکی رو نتیجه. چی رو مقدمه قرار میدیم؟ نفی امکان را. نتیجه چیه؟ نفی ماهیت. اما اینا رو دقت کنید، واقعا اینا لازم و ملزوم نیستن، اینا به لحاظ مصداق واحدن، همه برمیگرده به نفی وجوب ذاتی. چون به لحاظ مصداق واحد استش، از نظر ذهنی مفهوم یکی در واقع مقدمه رسیدن به مفهوم دیگری میتونه بشه، بین مفاهیمشون تلازم اتفاق میافته. فامتناع الماهیه التي سلكنا الى بيانه من طريق امتناع الامكان عليه تعالى، مثلا حالا هوه و امتناع الامکان جمیعا، هوه یعنی چی؟ امتناع ماهیت که نتیجه بود، و امتناع امکان که چی بود؟ مقدمه رسیدن به اون نتیجه بود. هر دوتا امتناعی مصداقا یک چیزن. این خیلی به درد میخوره، در یه بحث خیلی مهمی در یه جای دیگری مطرح میشه، این بحث اهمیت داره در اونجا. و اون استش که مثلا حالا فل جمله عرض بکنم، مثلا ما میگیم شریک الباری ممتنع به ذاته، میگیم چرا؟ میگیم چون سر از ارتفاع نقیزن و اجتماع نقیزن در میاره. خب این تو دلش یه مشکلاتی داره. شما از یک طرف میگید ممتنع به ذاته، ولی بعد امتناعش رو باز برمیگردونید به چی؟ به یک ممتنع به ذات دیگر. یعنی گویا چون ما همه ممتنع رو در موقع برمیگردونیم به اصل استحاله اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین، به اونجا برمیگردونیم. آیا معنای این سخن این استش که بس اینها، اینایی که اینا دارن متأخرن، اینا ممکنه به ذاتن، ممتنع به غیرن؟ نه، اینا ممتنع به ذاتن، اونا ممتنع به ذاتن. میخوام بگیم اینا مستاقن یکیان، مفهوما متکثرن. یعنی یک مستاق واحد رو تو دلش نگاه بکنی اجتماع نقیزین در میاری و از یک جهت هم شریک الباریه. تو دل همین یک چیز این نکته ها استخراج میشه. نکته مهمی. خب هو یعنی امتناع ماهیت و امتناع امکان از حق تعالی جمیعا یرجعان الی بطلان الوجوب ذاتی. این بطلان همونی بود که بالا به عنوان چی مطرح کردیم؟ نفی. بالا لفظ نفی رو داشت، نفی وجوب ذاتی، اینجا چی آورده؟ بطلان وجوب ذاتی. چیزی فرق نمیکنه، همونه. این دوتا برمیگردد مستاقا به یک چیز و اونم بطلان وجوب ذاتی، که این بطلان وجوب ذاتی الممتنع علیه تعالی. الممتنع صفت چیه؟ صفت بطلانه. خب اینا همه برمیگرده به بطلان وجوب ذاتی، که این بطلان وجوب ذاتی ممتنع بر حق تعالی است. پس نفی دارید شما؟ خب خیلی خوب دیگه، خیلی تصرفای خوبی. البته فرق نمی کنه، باید ببینیم که از خواستن که عبارت ها یکسان به یک دست بشه، ولی عبارتی که ما داریم نسخه ما قدیمی تر از نسخه شماست، از پاره پاره بودنش هم معلومه که نسخه ما قدیمی تر. در صورت اینجا بطلان هست،
نفی بطلان که درست نیست دیگه. هم نفی هم
بطلان. هم نفی هم بطلان؟
بله.
نه
نفی
بطلان چی؟ الان نفی بطلان الوجوب ذاتی الممتنه؟ نه، این که نمیشه که، یا باید بطلان باشه یا باید نفی باشه. من فکر کردم به جای بطلان نفیه، اگه دوتاش بخواد با هم باشه نفی بطلان وجوب ذاتی، که اون وقت ممتنع رو صفت بطلان بکنیم، بازم درست میشه. توجه کردید؟ اگر نفی رو سرش در بیاریم نفی بطلان وجوب ذاتی، خب اون وقت مشکلی که پیدا میشه این هستش که امتناع امکان و امتناع ماهیت بازگشتش به این نفیه نیست، به اون بطلانه هست. حالا در صورت نسخه ما مجبور نیست اون نسخه درست کنیم. نسخه این هستش، تا یا نفی بیاد یا بطلان، ولی اگه هر دو اومد الان به ذهنم میرسه که باید غلط باشه، چون امتناع ماهیت و امتناع امکان بر میگرده به اونی که ممتنع به ذاته، نه اونی که واجب به ذات است بر حق تعالی. نفی بطلان وجوب ذاتی، که این بطلان وجوب ذاتی ممتنع، خود این نفی واجب برای حق تعالی. چی داره؟ امتناع خوبه، امتناع خوبه. از نسخه ها متعدد شده. خب درسته. آقای فیوزی بس داره چی؟ یرجعان الی امتناع بطلانه. خب این خوبه، اشکال نداره. توجه کردی که ما عرض کردیم که برمیگرده به بطلان وجوب ذاتی که این ممتنعه، یعنی اونا برمیگرده به اینجا، اون امتناع و این خوبه.
ممتنع آخر آوردن
اول، بعد ممتنع دومی نداره؟ الممتنع علی نداره؟
نه علی.
امتناع چی؟ امتناع بطلان الوجوب ذات علی هم نداره؟ علی تا به امتناع بطلان وجوب ذاتی علیه تعالی، این هم میشود. و در اصل همین نسخه ما رو از قرار بده. الا بطلان الوجوب ذاتی الممتنع علیه تعالی و قد استحذره. نگاه کنید، اون همون نکته بود که عرض کردم. حتی این بطلان وجوب ذاتی که خودش ممتنع به ذاته، چطور عقل بهش رسیده؟ به واسطه وجوب ذاتی حق تعالی. یعنی وجوب ذاتی حق تعالی باعث شده که ما بگیم نقیزش ممتنع است بر حق تعالی. نقیز وجوب ذاتی چیه؟ بطلان وجوب ذاتی. بطلان وجوب ذاتی ممتنع است بر حق تعالی. از کجا بهش رسیدید؟ به خاطر اینکه وجوب ذاتی حتمی است برای حق تعالی، پس نقیزش ممتنعه. خب خود همین وجوب ذاتی برگشتش به چیه؟ به متن وجود حقه. پس در نهایت همه برمیگرده به متن وجود حق تعالی. متن وجود حق تعالی اونی هستش که تمام صفات ثبوتیه و ریشه تمام صفات امتناعی از دلش در میاد. ریشه تمام صفات امتناعی چیه؟ امتناع بطلان وجوب ذاتی، ممتنع بودن نفی وجوب ذاتی. خود این ممتنع بوده نفی وجوب ذاتی هم از چی برمیاد؟ در نهایت از وجود حق برمیاد. پس یک متن داریم و همه این صفات ثبوتی و سلبی و اینها رو ازش استخراج میکنیم. همین وحدت متن باعث میشه که بین این صفات به لحاظ مفهومی که تکثر پیدا شده تلازم احساس بشه. و قد استحذرهو، استحذرهو رو ضمیر برگردونید به امتناع بطلان وجوب ذاتی، یعنی بطلان وجوب ذاتی که ممتنع است بر حق تعالی. و قد استحذره العقل به عرض الوجوب ذاتی، یعنی به خاطر وجوب ذاتی اون نکته در میاد. خب این وجوب ذاتی از چی انتزاع میشه؟ المنتظم من عین ذات، که اینم از عین ذات استخراج میشه. این بحث تمام شد. یه بحث دیگه ببینید، ما به حسب اون چی که قبلا خوندیم و به حسب اون چی که الان میخوایم مطرح کنیم، میخوایم بگیم در چهار موضع هست که تلازم وجود نداره. دو موضعشو قبلا خوندیم. یکی کجا بود؟ بین واجب‌های به ذات تلازم نیست. مورد بعدی چی بود؟ که همون هم بحث اخیر ما هم راجع به اون بود. بین ممتنع‌های به ذات هم تلازم نیست. دو مورد دیگر رو الان میخواد اشاره بکنه. یک مورد تصریحیه، یک مورد باید استفاده بکنیم از این متن، گرچه یک مورد رو صریحا بهش پرداخته ولی یک مورد از دل همین عبارت ها در میاد. اون دو مورد چیه؟ اینه، بین ممکنه به ذات، دقت میخواد، بین ممکنه به ذات و ممتنع به ذات هم تلازم نیست. دقت کنید یه بار دیگه، بین ممکن به ذات و ممتنع به ذات هم تلازم نیست. این اونی هستش که تصریح شده تو این متن و بهش پرداخته شده. ولی اونی که از این متن استخراج میشه چیه؟ بین ممکن به ذات و واجب به ذات هم تلازم نیستش. خب پس دو مورد قبلا داشتیم، دو مورد الان اضافه شده. عرض کردم اون مورد سوم، یعنی عدم تلازم میان ممکنه به ذات و ممتنه به ذات، بیان تصریحیه. همین اول دارن استدلال برش رو مطرح میکنن، گرچه مشابه همین رو میتونیم در جانب وجودی هم پیاده بکنیم، یعنی در جانب عدم تلازم میان ممکنه به ذات و واجب به ذات هم پیاده میکنن. یه نکته داخل پرانتز عرض بکنم، علامه الان که داره وارد بحث میشه، بحث استلزام ممکنه به ذات، به تعبیر قدیم ها مر ممتنع به ذات رو بحث میکنه، الان این ور رفته. یعنی چی؟ بحث استلزام. استلزام غیر از تلازم، تلازم طرفینی، استلزام یعنی چی؟ یعنی از نایه، یعنی ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات نیست، الان اینو داره میگه. ولی تو سطرهای بعد معلوم میشه نه، از اون ورم هست، یعنی ممتنع به ذات هم مستلزم ممکنه به ذات نیست. خب اگر هر دو طرف بگیم استلزام ندارن، سر از چی در میاره؟ یعنی تلازم بینشون نیست. یعنی بین ممکنه به ذات و اینجا اینا رو باید در واقع کشید روی تخته سفید، ولی شما زحمت بکشید تو همون تخته سفید ذهنتون اینها رو بنویسید، چون من تو تخت سیاه دل من اینا رو نوشتم، شما همینجور بنویسید. حالا ببینید، بین اول اینجوری میگه، میگه بین ممکنه به ذات، ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات نیست. چند سطر بعد از اون ورم فهمیده میشه، عبارت ها هم اینجوریه، فهمیده میشه از اون ور ممتنع به ذات هم مستلزم ممکنه به ذات نیست، یعنی بینشون تلازم نیست. چرا؟ حالا عرض کردم علامه الان که شروع میکنه از مستلزم بودن ممکنه به ذات نسبت به ممتنع به ذات شروع میکنه، میگه اگر ممکنه به ذات بخواهد، ممکنه به ذات بخواهد مستلزم ممتنع به ذات باشد، خب اینی که ممکنه به ذات هستش ممکنه تحقق پیدا بکنه، چون میگه ممکنه به ذات دیگه، ممکنه به ذات میتونه تحقق پیدا نکنه، میتونه تحقق پیدا بکنه. بله اگه تحقق پیدا نکنه هم ردیف میشه با ممتنع به ذات، چون هم تحقق نداره، اینم تحقق نداره، ولی چون این ممکنه به ذاته ممکنه چی؟ تحقق پیدا بکنه. خب این ممکنه به ذات میتواند تحقق پیدا بکند، در حالی رو که ما میدونیم ممتنع به ذات هیچ وقت نمیتونه تحقق پیدا بکنه. اگر ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات باشه، معناش اینه که حتما باید اون رو پشت سر خودش داشته باشه، در حالی که اینجا نداره. این وجود دارد ولی اون وجود ندارد. ممکنه به ذات اگر نباشه با ممتنه به ذات هماهنگه، ولی ممکنه به ذاته، ممکنه باشه. در فرض تحقق بین لازم و ملزوم انفکاک حاصل میشه، یعنی دیگه استلزام به هم میخوره، در حالی که فرض گرفتیم بینشون چی باشه؟ استلزام باشه. ما گفتیم ممکنه به ذات مستلزم ممتنه به ذات باشه، در حالی که میبینیم اینجا مستلزم نیست، ممکنه به ذات موجود شده ولی ممتنه به ذات موجود نمیشه. این نکته نشون میده که بینشون استلزام نیست، یعنی ممکنه به ذات مستلزمه، ممتنه به ذات نیست. از اون ورم مسئله همین جوریه، یعنی همین برنامه رو از اون ورم میتونید پیاده بکنید. اگر ممتنه به ذات مستلزم ممکنه به ذات باشه، معناش چیه؟ معناش اینه خب ممتنه به ذات که همیشه نیست، پس ممکنه به ذات هم همیشه چی؟ نباید باشه. در حالی که میبینیم که ملزوم یه وقتی ملزوم تحقق داره ولی اون لازمش نیست، یعنی لازم خلافش هست. در صورت این لازم و ملزوم برقراری که ممتنه به ذات که نیست، ممکنه به ذات هم نباشه. در حالی که می‌بینیم گازوا چی؟ ممتنه به ذات نیست ولی ممکنه به ذات هست. پس از اون ورم استلزام نیست. وقتی نه از این ور استلزام بود نه از اون ور استلزام بود، یعنی تلازم میانشون وجود نداره. بخونیم از بحث تا برسیم به اشکال. وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَمْتَنِعُ الْمُلَازِمَ بَيْنَ مُمْتَنَعَيْنِ بِالذَّاتِ. امروز می‌خواستم مرحله رو تمام کنیم. وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَمْتَنِعُ الْمُلَازِمَ بَيْنَ مُمْتَنَعَيْنِ بِلِحَاظِ ذِهْنِ که من تنظیم می‌کنم الان باید خیلی جلو باشیم، ولی واقعیت غیر از اون چیزیست که آدم می‌خواد. وَعْلَمْ أَنَّهُ كَمَا يَمْتَنِعُ الْمُلَازِمَ بَيْنَ مُمْتَنَعَيْنِ بِالذَّاتِ. چطور بین ممتنع‌های به ذات ملازمه نیست؟ یه چیز دیگر هم قبلا گفتیم ملازمه نیست، چیه؟ بین واجب های به ذات، اونم قبلا گفتیم. حالا چطور بین ممتنع های به ذات تلازم نیست، بین واجب های به ذات تلازم نیست؟ کذالک یمتن استلزام الممکن لممتنع به ذات. ممکن یعنی ممکنه به ذات، ممکنه به ذات هم مستلزم ممتنع به ذات نیست. اینجا استلزام آورده، ولی قرائن بعدی چون چرخ کردم تلازم رو میخواد نفی کنه. ممکنه به ذات تلازم با ممتنع به ذات نداره. چرا؟ فإن جواز تحقق الملزوم الممکن ممتنع لازم به ذات. میفرماد ملزوم در بحث ما چیه؟ اگه بگیم ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات، ملزوم چیه؟ ممکنه به ذات. لازم چیه؟ ممتنع به ذات. خب این ملزومه اگر تحقق نداشته باشه همراه هست با لازم خودش، ولی ممکنه تحقق پیدا بکنه چون ممکنه به ذات دیگه. فإن جواز تحقق الملزوم الممکن، یعنی ممکنه به ذات، این جائز بودن تحققش با توجه به امتناع تحقق. امتناع این امتناع تحقق، ممتناع تحقق لازم، با توجه به اینکه ممتنع استش تحقق لازم. چجور امتناعی؟ امتناع به ذات، چون اونوری ممتنعه. وقد فرضت بینهما ملازمه، این ملازمه استفاده کرده، در حالی که ما الان فرض کردیم بینشون چی باشه؟ ملازمه باشه. این یستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم. لازمش این استش که ملزوم محقق بشه. من اینجا نوشتم اگر جواز تحقق ملزوم بود بهتر بود، چون چه بالام همینجوریه. حالا جواز تحقق ملزوم با امتناع لازم به ذات، لازمش تحقق ملزوم، یعنی میتواند محقق بشه و بتونه یه وقتی هم بشه. یستلزم تحقق الملزوم مع عدم اللازم، با اینکه لازمه نمیتونه بیاد. چرا لازمه نمیتونه بیاد؟ چون ممتنع به ذاته. خب این نکته معناش چیه؟ و فیه نفی الملازمه، یعنی ملازمه ندارن با هم دیگر. هازا خلفون، شما میخواید ملازمه بینشون برقرار کنید، در حالی که این نکته میگه ملازمه بینشون نیست. پس معلوم میشود ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذات نیست. وقد اورد علیه، یه اشکال بهش وارد کردن، اشکال رو متمرکز کردن روی مثال. ببینید مستشکل میگه که شما واجب الوجود رو در نظر بگیرید با معلول اول، مثلا عقل اول. خب اگر واجب الوجود رو با معلول اول که معلول مستقیم او هستش نگاه بکنید، عدم معلول اول ممکنه به ذات هست یا نیست؟ بله دیگه، چون وجودش ممکن باشه پس عدمش هم چیه؟ ممکنه. عدم معلول اول ممکنه به ذاته، در حالی که عدم معلول اول مستلزم عدم وجود حق تعالی است که اون چیه؟ ممتنعه به ذاته. پس ممکنه به ذات مستلزم یک ممتنع به ذات شده. دقت چی شد؟ واجب الوجود و معلول اول. معلول اول وجودش امکانه، عدمش هم امکانیه دیگه. خب عدم معلول اول ممکنه به ذاته، ولی این ممکنه به ذات مختزی چیه؟ مستلزم چیه؟ مستلزم نفی باری تعالی است، که نفی باری تعالی چیه؟ ممتنع به ذاته، چون اون طرفش واجب به ذاته به حسب استدلال ها. پس معلوم میشود میشود بین ممکنه به ذات و ممتنع به ذات تلازم باشه. چنانچه ایشون مستشکل میگه از اون ورم هست، از اون طرف ممتنع به ذات هم مستلزم ممکنه به ذاته. از اون ور بیایید، ممتنع به ذات چیه؟ ممتنع به ذات نفی باری تعالی است، نفی حق تعالی ممتنع به ذاته. این ممتنع به ذات مستلزم ممکنه به ذاته که چی باشه؟ وجود معلول اول باشه یا عدم معلول اول باشه، هر دو تا ممکنه به ذات هستن، هر دو طرف نسبت به همدیگر استلزام دارن. خیلی خوب، این نکته رو ایشون میگه. پاسخی که به این اشکال داده شده دو تا پاسخه، یه پاسخ رو علامه نقل نکرده، یه پاسخ پاسخی است که خواجه نصیر طوسی به این اشکال داده و ملا صدرا در اسفار رو مطرح کرده و مورد نقد قرار داده. پاسخ دوم اون است که مبتنی بر مبانی صدرار متعلهینه. اشکال رو بخونیم تا ببینیم پاسخ ها چجوریه. و قد اورد علیه به ان عدم المعلول الاول و هو ممکنان، این ممکنان به ذات ایراد وارد شد بر این طرحی که ما الان عرض کردیم و مطرح کردیم، این که عدم معلول اول ممکنه به ذاته، واو ممکنه، یا ممکنه به ذاته، ولی مستلزم چیه؟ یستلزم عدم الواجب به ذات. مستلزم این استش که چی؟ واجب به ذات نباشه. وقتی معلول نباشه پس علت نباید باشه. حالا همینجا خوبه جواب خواجه نصیر رو عرض بکنم. خواجه نصیر اینجوری جواب داده، گفته عدم معلول مستلزم عدم ذات علت نیست، مستلزم عدم علیت علته. اونی که واجب الوجود به ذات چیه؟ ذات باری تعالی است. اگر شما بگید معلول اول نباشه چه چیزی تخریب میشه؟ علیت حق تعالی نسبت به او تخریب میشود، نه ذات حق تعالی. چرا شما میگید عدم معلول اول مستلزم عدم واجب به ذاته؟ خب این بیان رو خواجه نصیر داره ولی ملا صدرا قبول نمی کنه. مبتنی بر بحثایی قبلا گذراندیم، دوستان باید به این نکته رسیده باشن. چون ما میگیم واجب الوجود به ذات واجب من جمیع الجهات. اگر واجب الوجود به لحاظ متن واجبه، به لحاظ همه حیثیاتش هم وجوبیه، یعنی هیچ جهت امکانی درش وجود نداره، حتی از جهت علیتش نسبت به معلول اول هم وجوبی هست. پس بنابراین بیان خواجه نصیر رو ملا صدرا نمیپذیره. حالا اشکالو بخونیم. وقد اورد علیه بان عدم المعلول صفحه 191 جلد اول اسفار. وقد اورد علیه بان عدم المعلول اول و هو ممکنان، یعنی ممکنان به ذات، یستلزم عدم الواجب به ذات و هو ممتنع به ذات. پس بنابراین فمن الجائزه ان یستلزم الممکن و ممتنع به ذات. پس جائزه که ممکنه به ذات مستلزم چی بشه؟ مستلزم ممتنع به ذات بشه. ممتنع به ذات چیه؟ همون نفی واجب الوجود هست. کما ان من الجائزه عکس ذلک، چنانچه عکس این هم هست. عکسش چجوریه؟ ببین اینجا اشاره داره به اون جانب، چون ما نه اون طرف قبول داریم نه این طرف قبول داریم، نمیگیم ممکنه به ذات مستلزم ممتنع به ذاته، نه اون ور رو میگیم، ولی ایشون میگه نه، هم این طرف حاکمه هم اون طرف حاکمه. کما ان من الجائزه عکس ذلک کاستلزام عدم الواجب عدم المعلول اول، چنانچه عدم واجب که ممتنع به ذاته مستلزم عدم معلول اوله که چیه؟ ممکنه به ذاته. عدم معلول اول ممکنه به ذاته، ممتنع به ذات مستلزم چه خواهد بود؟ مستلزم ممکنه به ذاته. چطور از اون طرف هست؟ از این ورم هست. و یدفعو، اما وجه دفعی که برای علام فهمدید که دو دقیقه استاد عقبه. خیلی خوب، و السلام علیکم و رحمت الله.